بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بالاخره خود بحث میکنی ببینیم چی کار باید کرد. اگه در اختیار حاکم هست یه ماد با منافات نداره بان که در اختیار حاکم باشه و کمتر باشه یه هر که هست شما با تشریف نباید این اصله که تناسب جرم و مجازات یک اصل مسلم عقلی و عقلایی و شرعی و روایی و هرچی میخواد اسمشو بگذارید. تناسب جرم و مجازات معنای اینم که تعزیر در اختیار حاکمه یعنی همین، یعنی حاکم باید ببینه این آقا کیه، این خانم کیه، درجه اولش این گناه میکنه، تازه این گناه یاد گرفته، کجا داره این گناه میکنه، تو قومه یا توی یه روستایی که اصلا خبر از چی نداره و ده ها شرط دیگه. تناسب جرم مجازات یک اصل مسلمی است که در هر همه بحث‌های حقوقی هم بهش بررسی کردن و بهش معتقدن. معنای این که در اختیار حاکم هم هست همینه. ولذا حتی کلی مسئله، اگه یادتون باشه من چند بار این بحث اینجا مطرح کردم که اختلاف بین شورای عالی قضایی وقت در اول انقلاب با شورای عرض کنم که نگهبان در همین مسئله بود که آیت الله صافی میگفتن که تعزیر در اختیار حاکم است، الا ما یراه الحاکم استناد به روایت میکردن، قانون اساسی هم میگفت باید وحدت رویه و این دوتا با هم بالاخره اختلاف داشتن و داستانش مفصل چند بار من نقل کردم که به هر حال آخرش یه چیزی اون موقع منم مسئول کمیسیون قضایی مجلس بودم، یه چیزی نوشتم محضر حضرت امام، ایشان دستور فرمودن که از کمیسیون قضایی و از شورای عالی قضایی و از شورای نگهبان سه تا دو نفر بشینن و مسئله رو حل بکنن. خب سه تا دو نفر تعیین شدن و جلساتی گرفته شد و بالاخره در پایان بازم هی استفتا شد و سوال و جواب و بحث زیادی که این مسئله تعزیرات بازدارنده رو امام راهش رو باز کردن. یعنی در جواب یکی از استفتاعات مرحوم فرمودن که تعزیر باید در غیر، عبارتشون این بود، در غیر موارد منصوص تعزیر باید نقش بازدارندگی داشته باشد. ولذا خیلی چیزها صدر اسلام اصلا تعزیر نبوده، امروز تعزیره. مثلا در مغازه می نویسن که یه هفته این مغازه تعطیله، مثل اینکه مثلا یه هفته ماشینه طرف رو می خوابونن، این تعذیره، هیچ که شلاقی توزی هم در کار نیست. یا فرض کنید جریمه مالی خیلی مختصری می کنن، امروز تعذیره و هاکذا چیزهای دیگه. ولی در قدیم تعذیر بیشتر همین شلاق بوده و چیز می کرده. حالا در هر حال حالا بازم بحث می کنیم ببینیم چه جور می شد. اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلیه مسئله ای که مرحوم محقق مطرح فرموده بودن این بود که من فعل حرامن او ترک واجبن فلل امام ان یعذره. این یک کلی بود و در حقیقت عام هم هست، کل من فعل، اتفاقا کلی داشت، کل من فعل حرامن، یعنی یک عموم شامل خیلی کاملی در حقیقت بود. عرض کردیم که حداقل چند تا تخصیص به این عموم باید زد. تخصیص اول این بود که گفتیم قدر متیقن گناهان به اصطلاح عمومی در معرض و مرعا و در حقیقت شعارهای امت اسلامی. حالا مثل مثالهای امروزی دیروز مثال زدیم، مثلا بدحجابی هایی که تو خیابونا به وجود میاد. میشه مثال رو باز بیشتر زد به چیزهایی که فرض کنید، حالا تابلوها را من دیروز مثال زدم، بعضی تابلوها که خلاف هست. حالا اگر کسی شراب سازی داشت، اگر کسی مثلا شراب فروشی مخفیانه داشت و تو مغازش لابلای غذاها شراب فروشی داشت، خب گناه شک نیست که گناهه، اما حد داره یا تعذیر داره؟ خب اینا تعذیر داره به خاطر بسیار گناهانی که تعذیر داره، چون جنبه عمومی داره. و همینطور تا برسد به مثلا نشریات، مجلات، اگر کسی مجله ای تهیه بکنه که این مجله عکسای نامطلوبی مثلا توش باشه و یا ترویج فساد درش باشه و امثال اینا، اینا رو میشه مثال زد برای گناهانی که حد نداره ولی میشه گفت تعذیر داره، تو چون جنبه های عمومی و اجتماعی و شعار حکومت رو داره. این قدر متیقنشه که اضافه علی حرامن و لم یکن له حد للامام ان یعذره، باید امام تعذیرش بکنه. اما رسیدیم به بعضی از گناهان شخصی خصوصی که دیروز بحث خیلی طول کشید، مخصوصا بعد از جلسه یک نکته خاصی رو جناب حاج آقای یزدی خیلی دنبال می‌کردن من باز واقعا دنبال کردم ببینم چه جوره، دیدم در کلمات حالا میخونیم عبارت مرحوم محقق رو و دیگری، حداقل باید پذیرفت که اذا رفع علی الامام، مثلا آتولای عرض کنم لنکرانی میفرمان که وزان و تعذیره وزان الحد و کما ان الحد یثبت به اصطلاح بیانه یا به اقرار، تعذیر هم یعنی ما یوجب و تعذیر، وزان و ما یوجب و تعذیر، وزان الحد همونطور که ما یوجب و تعذیر باید به بیانه یا به اقرار، حالا دوتا اقرار یا یک اقرار ثابت بشه، اینم باید با دوتا اقرار یا به یک اقرار ثابت بشه، و یا برخی ادله دیگری که حالا میخونیم مسئله را. بنابراین اگر گناهی باشد که لم یرفع الی الحاکم، مثال زدیم، خوشبختانه این مثال دیدم تو متن روایت اومده که زن و شوهری، شوهر بی‌اعتنایی میکنه و در حال عادت با زنش مباشرت میکنه، که تو روایات هم داره مثلا تعذیرش هم محدود شده به مثلا نمیدونم یک چهارم از حد زنا. اگر خب حالا اگر این زن و شوهر هر دوشون بی‌موالات بودن، قطعا هم هر دوشون گناه میکنن، ولی لم یرفع الی الحاکم اصلا، یعنی حاکم خبری نداره، نمیدونه، خب گناه خصوصیه. حاکم میتونه تو خونه ها بررسی کنه ببینه زن و شوهرها چجوری با هم رفتار میکنن، نه. ولی اذا رفع الی الحاکم، حالا یا زن اومد شکایت کرد یا شوهر اومد شکایت کرد، تو روایت این مسئله یه عدم رعایت به اصطلاح ایام طهارت زن تو روایت اومده. حالا تو مثال های فقها ها راجع به صوم هم مثال زدن که اتفاقا ابتلا هم داریم، یعنی روز ماه مبارک رمضان مثلا زن و شوهری هستن، حالا شوهر بی‌مبالاته میگه باید روزتو بخوری، خب زنم روزشو میخوره، خیلی هم چیزیش نمیگیره، میگه خب بعد کفارشو میدیم، همینجوری خودشو قانع میکنن، هیچ کم نمیفهمه آیا این گناه رو باید مثلا حاکم بپرسه ببینه اینا روزه میخورن یا روزه نمیخورن، نه. ولی اذا رفع الی الحاکم، چون وزانش وزانه به اصطلاح حدوده، ما یوجب الحدوده، اذا رفع الی الحاکم، یکشون بدن شکایت کردن، زنه اومد گفت به قاضی که این شوهر من نمیذاره من روزنامه بگیرم، و بالاخره اصرار میکنه چون خودش به روزه مثلا عقیده من نیست، ماه رمضان روزشو میخوره، به منم میگه باید روزتو بخوری، شکایت کرد. اینجا حاکم باید اون مرد رو بیاره و تعذیرش بکنه و بگه. پس قدر متیقن اینه. ما این ادعایی که داریم، اولا یه بحث دیگر هم باشه که این مفروغ عنه که امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه قولش، فعلش و تقریرش حجت هست بلا اشکال. اینا از مسائلی است که قبلا در حقیقت از الفباهای فقهه، یعنی از قطعیات فقهه. اگر امام معصوم کاری رو انجام داد اون کار حجته، منتهاش غالبا گفتیم که قول لسان داره و قابل تمسک هست برای عموم اطلاقش، ولی فعل لسان نداره، نمیشه به فعل تمسک کرد برای اطلاق و برای عموم، ولعل قضیتون فی واقعه باشه و در اون موقع خصوصیتی بوده که امام معصوم اون موقع اون مورد رو میدونسته. و ما هم تا الان سراغ نداریم در مواردی را که امام معصوم دنبال کرده باشن که ببینن کیت چه کار میکنه، یا مثلا تو خونه چه کار میکنن یا کجا چه کار میکنن، نه. ولی اذا رفع علی الحاکم، کسی شکایت کرد یا خود طرف شکایت کرد، اون موقع قطعا علی الحاکم، این که یعذر اون کسی را که گناه میکنه و اون گناه حد مضبوط شرعی نداره. خب تا اینجا در حقیقت از نظر ما این کلی دو تا قید داره، یکی این که قدر متیقن اون شعاره، و در نسبت به غیر شعاری و گناهان غیر شعاری اذا رفع الی الحاکم. خوشبختانه بعضی از بزرگان به خصوص صاحب جواهر و 3-4 نفر فقهای بزرگ دیگه گفتن که فرمودن که اصلا اختصاص به گناهان کبیره داره، گناهان صغیره اگر کسی مرتکب بشه هیچ لازم نیست تعذیر بشه، و این که گفتن که من فعل حرامن اذا کان کبیرتن، و صاحب جواهر هم در بعد از جمله من فعل حرامن بعد از حرامن کلمه اذا کان کبیرتن رو میاره، هم بعد در شرحشون یک شرح مفصلی هم ذکر میکنن که در صورتی کبیره باشه. استدلال آقایون همینه، حرف درستی هم واقعا هست، فرمودن که آیه شریفه میگوید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب بکنید ما از گناهان صغیره تکفیر میکنیم و گناهان صغیره رو پاک میکنیم. بنابراین متن قرآن کریم هست که گناهان صغیره مکفر است، به قول صاف جواهر یا تعبیرات دیگر فقها مکفره، یعنی تکفیر شده است، یعنی پوشونده شده است. و حتی صاحب جامع المدارک آیت الله خونساری که حالا میخونیم عبارتشون، من امروز کتاب ایشون آوردم، ایشون میگن حتی عادل است و به عدالتش ضربه نمیخوره کسی که مجتنب از کبائر باشه ولی اون مرتکب صغیره باشه، این عدالتش محفوظه و اونی که مضر به عدالته گناه در حقیقت کبیره است. و بنابراین این آیه هم تقیید میکند اون کل، این کلی را که من فعل حرامن یا ترک واجبن علل امام ان و اصلاحی و از ذره. این هم یک مطلب که خب اکثر فقها اشاره کردن که اصلا اختصاص به کبائر داره. مطلب دیگری که صاحب کاشف اللسان فرمودن و صاحب جواهر نقل کردن، بله
اگر اصرار به صغیره داشته باشد که لازم به عدالتش اشکال نمی‌کنه.
حالا ما بحث عدالت نداریم که آیا صغیره مضر به عدالت است یا نیست، چون در اصل گناه صغیره و کبیره بحث مفصلی است، دو سه بار اینجا ما اشاره کردیم اصلا گناه صغیره چیه و گناه کبیره چیه. بعضی گفتن هر گناهی صغیرتون و کبیرتون، به نسبه الی گناه شدیدترش صغیره است، به نسبه الی به اصطلاح ضعیفترش کبیره است، و هر گناهی به نوبت خودش کبیر است. بعضی ها گفتن نه خیر، ملاک داره و گناه کبیره اون گناهی است که او اده علیه نار فی متن القرآن او سنه، یعنی مستقیماً برای اون گناه وعده آتش داده شده باشه، که اینا طبعا محدود میشه به یک تعداد گناهانی که سپرده شده است. خب حالا بحث عدالت در جاها هم فرق میکنه، عدالت در طلاق با عدالت در نماز جماعت خیلی فرق میکنه. عدالت در نماز جماعت سبکتره، راحتتره، اینجور نیست که حالا اگه یه صغیره مرتکب شد بگیم باید مسجد بذاره کنار دیگه نیاد به مسجد. عدالت در طلاق یه مقدار شدیدتره، عدالت در شهادت اشد از عدالت شاید در طلاق هم باشه، موارد فرق میکنه. بله
اگر عدالت رو حسن ظاهر تعریف کنیم بله، اما اگر بگیم ملک است یا جاده ای که،
حالا انشاءالله در بحث عدالت که رسیدیم بحث میکنیم، ما الان بحث عدالت نداریم. بله بله، تازه اصلا عدالت چیه، اصلا عدالت خودش چیه و گناهان صغیره و کبیره چجوریه. درسته، این حرف صحیحیه که اول باید ببینیم عدالت چیه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یه ملک است و ملک چیزیست که به راحتی بر نمیگرده اگر رفت، چنانچه به راحتی نمیاد، هم به راحتی نمیاد هم به راحتی اگر از بین رفت بر نمیگرده. آیا اینه؟ یا عدالت همینه که ما ازش ندیدیم که گناهی بکنه، مسجد هم میاد نماز هم میخونه، روزه خوری هم ازش ندیدیم، غیبت هم ازش ندیدیم، ربا خوری هم ازش ندیدیم، انشالله که عادل است. بله این هم نماز میشه باش خوند و شاید شهادت طلاق رو هم داشته باشه. حالا ما بحث عدالت نداریم، میخوام بگم در گناهان صغیر و کبیره هم فرق گذاشتن در بحث ما، یعنی در تعذیر، که اگر گناهی کسی مرتکب شد باید و حد نداره باید تعذیر بشه. بحث حدود و تعذیراته، نه بحث حلیت و حرمت و عدالت و امثال اینها. در بحث حدود و تعذیرات فرمودن که این گناه اگر کبیره باشه و حد نداشته باشه یو عذر، ولی اگر صغیره باشه نه، لا یو عذر. چرا؟ به دلیل همین آیه شریفه، چون گفتن گناهان صغیره مکفره به دلیل متن آیه شریف، وقتی مکفر شد معناش اینه که عذاب نداره، معناش اینه که هیچی برش نیست. بنابراین باید بگیم گناهان کبیره‌ای که حد نداره اگر کسی مرتکب شد، عرض کنم که اون موقع للحاکمه ان یعذره. این سه چهار تا قید در حقیقت به این کلی میخوره و این کلی که صاحب شرایع فرمودن مرحوم محقق، بالاخره به کلیته قابل قبول نیست. حالا ما برای اینکه از این بحث خارج بشیم با بحثایی که گفته بودیم، مقدس‌ترین فقهای معاصر ما و اواخر زمان ما و محتاط‌ترین فقها مرحوم خونساری، آیت الله خونساری، آقای حاسب محمد خونساری هستند. در این بحث ملاحظه کنید ببینید که خوشبختانه ایشون مثل بعضی از بزرگان دیگه صاحب
صاحب کشف اللسان هم با کل شیء حد لا سازگاری نداره.
خب حالا الان بذارید من بحثم تموم شه لکلشه. یعنی حدون اصلا اون حد مقصود حد عمه از تعذیر است یا حد یا مقصود از اون حد تعذیر است. لکل شیء حد و اذا حد ان حده فله حد. این حدون بعدی چیه؟ آیا حد به معنای در مقابل تعذیر یا حد به معنای عام از تعذیره؟ اگر به معنای عام از تعذیر بگیریم ممکنه اینجا بشه استدلال بکنیم، ولی اگر به معنای عام نگیریم نه، اصلا معنا نیست. و به قول بعضی آقایون یرد و علمه الی الله تعالی و الی من یعلم، بعضی آقایون هم این به این استدلال کرد. خیلی خوب، چی میخواید؟ این موجب ما قبول نداریم که کل من فعل حرامن او ترک واجبن للامام یهده، این کلیش قبول نداریم. من فعل حرامن و کانه من شعائر قطعا باید بخوره، من فعل حرامن و کانه کبیرتن قطعا باید حاکم ازشونه، من فعل حرامن و رفع الالحاکم قطعا حاکم باید تعذیرش بکنه، ولی من فعل حرامن و لم یعلم لم یرفع الالحاکم و لم یکن من الکبائر و لم یکن من الشعائر العمومی، مثل چی؟ مثل تو متن روایات اومده است، مثل زن و شوهری که در حال حیض با هم مباشرت میکنن هر دوشون هم بیمبالاتن، هیچ وقت هم به حاکم نمیگن قطعا هم فعل حرامن. یه خود جلوتر مثالی که زدم، یه در مجله، در روزنامه، در مغازه مثلا مشروب قاچاق میفروشه، اذا رفع الالحاکم، بله بله. یا مثلا همون دیروز هم آخر بحثان برسیدیم در مسئله مثلا خانه های تیمی، حالا هر خونه رو باید بگردیم که ببینیم توی خونه چه میگذره یا نه. اذا ظن که در اینجا داره که مرکز فحشا میشه، اذا ظن که در اینجا داره مثلا توطئه علیه انقلاب میشه، حتما بر حاکم لازم است بره تحقیق بکنه ببینه اینجا این رفت آمدها چیه و کیه، و که این کارم میکنن. و حاکمی که باید این رفت آمدها رو داشته باشه، به خصوص تو تشکیلات دنیای امروز و بالاخص تشکیلات حساس مقامات امنیتی که خیلی به اصطلاح دقیقه دیگه بحثم کشیده شد به پوشش های امنیتی و مثلا بتونن صورتشنم به تراشن نام، حتی مثال زدیم که بله برای پوشش های امنیتی مثال زدیم، مثل حراست هواپیماها، مثل حفاظت خیلی مؤسسات سازمانها و خیلی کارهای دیگری که مقامات امنیتی باید انجام بدن، به خصوص در حدی به خارج کشور. خب حالا به هر حال مرحوم صاحب مدارک یعنی مرحوم آیت الله خونسوری در این مسئله در جلد هفتم از جامع المدارکشون که میدونید شرح مختصر نافعه، اصل مسئله به این تعبیره: الخامسه یعذر من قذف عبده او امته. خب این یه بحث جداییست. و کذا کل من فعل محرمن او ترک واجبن به ما دون الحد. این عبارت مال مختصر نافعه، نه مال خود به اصطلاح آیت الله خونساری. بعد در شرحشون که میان میفرمایند که والمعروف ان کل ذنب غیر موجب للحد، والمعروف ان کل ذنب غیر موجب للحد موجب للتعذیر. معروف اینه، فقها اینجور میگن. خب یکم شرایع و محقق در شرایعی که عبارتش خوندیم، بعد میفرمایند که ولا نس ظاهرا علی الکلیه، هیچ دلیلی بر این کلیت نداریم که هر کس هر فعل حرامی رو قرار داد و وسا انجام داد یا یه واجب رو ترک کرد حاکم بتونه تعذیرش کنه. ولا نس ظاهرا علی الکلیه، نه، قد یوجد فی بعض الاخبار ما یمکن فهمها منه، ممکن از استفاده کلیت رو از بعضی روایات بکنیم مطابق نظریه ایشون. بعد مثال میزنن، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این روایت رو چند بار اینجا خوندیم در حدود، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین افترا کل منهما صاحبه فقال یدرع عنهما الحد و یعذران. اگه یادتون باشه در اوائل بحث قذف این روایت رو خوندیم که دو نفر، این به اون گفت زانیه، اونم گفت تو هم زانیه هستی، این به اون گفت مثلا لایت، اونم گفت خودت هم لایت هستی، هر دوشون در حقیقت قذف کردن. این افترا اینجا اونجا روایتی که میخوندیم معنا شد که به اصطلاح هر دو قاذف هستن. خب حالا هم باید این حد بخوره هم باید اون حد بخوره، یا این دو تا حدا با هم تهاتر میکنن، یا این افترا رو غیر قصد بدونیم، اونجا بحث شد. حالا ایشون میگن چون در ذیل این روایت داره که کل منهما یدرع عنهم الحد و یا از دران، معناش اینه که چون پاسخ داده همونطور که اون این رو به اصطلاح قصد کرده، اونم در مقابلش طرفش رو قصد کرده، حد از هر دو یدرع به معنای تساقط تقریبا، یعنی با هم تقابل میکنه تساقط میکنه، ولی یا از دران تعذیر میشن. خب از این روایت استفاده میکنیم که هر کس هر حرامی رو ارتکاب کرد یا از در، این چه استدلالیه؟ از این روایت که ما خوندیم بحثم کردیم و مربوط باب قذف، منتهاش قذف متعارضه که اگر یکی قذف کرد قطعا باید حد بخوره، ولی اگر مقابلش مغذوف قاذف را قذف کرد، اونجا بحث کردیم که موجب میشه که حد نخوره، ولی تعذیر میشه کرد، بالاخره هم دیگر اذیت کردن و ایذا حد داره. اما این یدلو بر این که کل من ارتکب حرامن یعذر، این هم ما قبول نداریم. یعنی این میفرماین یمکن فهم منهو، البته ایشون هم نمیگن یفهم، میگن میشه کسی استدلال بکنه به این روایت بر این که کل من فعل حرامن یا از در. این یک روایت که ما خیلی روشنه که نمیشه ازش فهمید، ولی ایشون میگن ممکنه کسی به این روایت استدلال بکنه برای اون کلیت. و همینطور مثل روایت حنات، اتفاقا این روایت رو هم باز قبلا خوندیم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلین قذف کل واحد منهما صاحبه به زنافی بدنه قال فدرع عنهما الحد و ازرهما. این هم باز روایت اگه یادتون باشه در باب قذف خوندیم که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی این دو نفر را آوردن و هر دوشون همدیگه رو قذف کرده بودن، حضرت حدشون نزدن، درع عنهما الحد، عملا امیرالمومنین سلام الله علیه درع عنهما الحد و ازرهما، تعذیرشون کردن. حالا این تعذیر اصلا مال ایزا بوده یا به عنوان قصد بوده؟ خب فرض اینه که قصد حد داره، حد را دره انهما و ولی از دره هما، امیرالمومنین در عمل این دوتا رو تعذیر کردن چون هر کدومشون همدیگه رو قصد کرده بودن. خب از این روایت میشه فهمید که هر کس هر حرامی انجام داد تعذیر باید بشه. بنابراین اینم که ایشون میگن از روایاتی میشه فهمید، از جمله این روایات ممکن است کسی بگوید، ولی معلوم میشه خودشون هم تردید داشتن تا فرمودن یمکن فهمها منهو. و این چند تا روایت شبیه این روایات چند تا روایت نقل میکنن. حالا میخوایم به تصمیم نهایی ایشون برسیم. روایات رو نقل میکنن، در اکثر روایات هم همین بحث هست، اون موضوع زن شوهر حائزم که عرض کردم باید رفع الالحاکم، بهترین شاهدش اینه روایت محمد بن مسلم که ایشون هم باز نقل میکنن در همین باب که ممکن است بشه استدلال بشه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یأت المرأه و هی حائض قال یجب علیه فی استقبال الحیض دینار و فی استدباره نصف دینار قلت جلت فداک یجب شیء من الحد قال نعم خمس و عشرون. خب عرض کنم که از امام صادق سوال کردن که یه مردی هست که با زنش مباشرت میکنه در حال حیض، حضرت فرمودن اگر اوائل حیض باید کفاره بده به یک دینار، اگر در اواخر حیض باید نصف دینار کفاره بده. باز بعد سوال میکنه طرف که خب حالا غیر از این که کفاره بده حدی هم باید بخوره؟ حضرت فرمودن بله 25 تا تازیان هم حدشه، رب او حد زانی لعنهو اتا سفاهن، چون با یک سفاه و با یک گناه آمده است. خب حالا این من قبل ان یعلم الرقاضی یا ازا یعلم یا رفع الیه تا بتونه حدش بزنه، خب باید رفع الیه تا بتونه حدش بزنه، یکشون بیاد شکایت بکنه یا یک کسی بیاد بگه که این دوتا این وضعیت رو دارن تا بتونه تزش بزنه. خب این روایات ایشون نقل میکنن، بعد میگن اقول هذه الاخبار ذکرها المحقق الاردبیلی قدس سره فی شرح الارشاد و قال یمکن استفادت الکلیت من هذه الاخبار و نظره الى ان کل ما یؤذی المسلم بغیر حق بل کل ذنب غیر موجب للحد. بعد خود مرحوم محقق میگن نظر مرحوم اردبیلی که در شرح ارشاد از این روایات خواستن استفاده بکنن و کلیت رو خواستن به دست بیارن، کلیت ما یعزل مسلمینه، نه کلیت ما یکونه حرامن، چون داره شرایع بارشون بود که کل محرمه. میگن فیام که استفاده کلیت از این اخبار و نظرهو الا ان کل ما یعزل مسلمین، بله کل ما یعزل مسلمین رو میشه استفاده کرد، چون در این مواردی که ذکر کردیم ایزای همدیگه بود، یعنی دوتایشون به همدیگه گفتن زانی، دوتایشون به همدیگه گفتن لائد که روایات چه خوندیم و امثال این روایات. اینم نقل میکنن، بعد میگن که میرن سراغ اون تخصیصی که مرحوم کاشف اللسان دارن، بعد ایشون میگن که اصلا با توجه به آیه شریفه مربوطه به، حالا قبل از این آیه شریفه این جملهشون هم جالبه، یمکن ان یقال لازم ما ذکر، این روایات رو اینجوری که آقای محقق اردبیلی گفتن هر کس کسی رو ایزا کرد باید به اصطلاح تعذیر بشه، لازم ما ذکر عدم الفرق بین الکبائر من الذنوب و صغائر، ما ان المستفاد من الآیت الشریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه الاخ کونوا صغائر مکفره و یعامل مع المرتکب معاملت العداله، یعنی خود ایشون قبول دارن و میگن اگر کسی گناه صغیره انجام داد از عدالت نمیفته، یا عمل معه معاملت العداله، و عد و جمیع ما ورد فیه الاخبار المذکوره من الکبائر ایزن مشکله، اگر هم شما بگیدین چیزی که انجام شده است همش از گناهان کبیره است، اونم خیلی مشکله بگیم همش از گناهان کبیره است. بنابراین میرن جلوتر میگن و کثیرم ما و کثیرن یواجه المدرس بعض اهل بحثهی به ما یعزیه اول والد من نسبه ولدهی فیلزم علا ما ذکرهو علا ما ذکر یا ذکر استحقاق و تعذیر. خیلی وقتهای کسی که درس میگه بعضی شاگرداش ناراحت میشن، خب مدرس شاگردش ناراحت کرده، خب اگر قرار باشد که اطلاق ما یعزی موجب تعذیر بشه باید این آقای شاگرد بره به حاکم بگه و این آقای استاد رو تعذیر کنن که چرا شاگردت مثلا اذیت شده به حرف، حالا شاگردش اذیت شده مثلا گفتگوی متعارف پیش مدن. اینجا داستانهای از علما و بزرگان نقل میکنن، به خصوص بعضی ها که زود عصبانی میشدن ناراحت میشدن، مثلا گاهی یه تعبیراتی میکردن که در محضرشون اون شاگرداشون ناراحت میشدن، از متأخرین که برای ما اساتید بزرگ نقل کردن. معروف یکی از، حالا اسم نبرم بهتره، یکی از مراجع عظام زود عصبانی میشدن و به هر حال نظر میکنن که دیگه عصبانی نشن و اگر عصبانی شدن یک مبلغی باید بدن. یکی از طلبه هم اطلاع پیدا میکنه از این نظر، خود بالاخره اون مبلغ رو از چنگال حضرت آیت الله در میاره، میاد پای درس و بالاخره اشکال میکنه، هرچی جواب میدن دوباره برمیاد اشکال میکنه، این بگو مگو طول میکشه، آخرششون همونجا بالای منبر اون پول عجیبش در میاره و عصبانی میشه و پول پرت میکنه به طرف اون شاگرد و یه خود به شاگرد هرچی دلش میخواسته میگه، اون شاگردم به هدف اصلیش میرسه دیگه، هدف اصلیش بحث نبوده. معروفه، نقل میکنن برای بعضی از اعازم. خب حالا ایشون مثال میزنن، میگن که میفرماین که و کثیرم ما یواجه المدرس بعض اهل حدیث بحثهی به ما یعزیه اول والد به نسبه الولدهی، گاهی وقتا پدر و فرزند یه حالت پیش میاد که پدر با بچهش یه جوری صحبت میکنه که بچهش ناراحت میشه، ایزا صدق میکنه، اذیت میشه. خب اگر قرار باشد که کل ما یعزی موجب تعذیر باشه باید این پدر را هم مثلا این آقای پسر بره با حاکم بگه و یا بالاخره حاکم اگر اطلاع پیدا کرد اون پدر رو تعذیر بکنه و این خیلی بعیده. بعد خودشون میگن ولعل الاخبار المذکوره آبیتون ان تخصیص، نمیشه این اخبار رو هم تخصیص زد گفت که مثلا پدر خارج یا استاد خارج یا که خارج، اگر هست کلی اگر نیست کلی برای همه نیست. خب حالا مهم اون تصمیم نهاییشونه. پس در اول میکنن که در نیت نیست ولا نص ظاهرا علل کلیه، نعم یمکن استفاده از این روایات، ما گفتیم این روایات هم دلالت نداره. در آخر بحث همینطور میان جلو بعد از اینکه مطلب عرض کنم که محقق در ارشاد رو نقل میکنن، فرمایش صاحب عینن عبارات صاحب رو میارن، میگن صاحب جواب جور فرموده است و فی الجواهر قال کذا، و متن جواهر میارن این که جلتون. این اولا که خود میشه در آورد ظاهر انما ذکر کل کاشف انما ذکر کل صاحب و جهون و انتخائهی این که شد بلافاصله باید تعذیر بشه. ممکنه بدون تعذیر غیر مرحوم خود لسان کنار میکنه رد حالا واقعا تو روابط اجتماعی رفتون زد هیچ محسن نشد آم بود اشتا مسئله بود در پایان قذف بیان کردم. بعد از که مسائل این شش تا مثلا تمام شد میفرمایند الباب الرابع فی حد المسکر والفقاء در شرایع، چون ما به ترتیب شرایع داریم پیش میریم، حد مسکر و فقاء و مباحثه ثلاثه. الاول فی الموجب، چه چیزی موجب حد مسکره؟ و هو یتناول المسکر او الفقا اختیارا مع العلم به تحریم اذا کان المتناول کاملا فهذه قیود اربعه. این عبارت شرایع موجب حد مسکر اینه که کسی مسکر رو تناول بکنه. حالا تناول رو بعد معنا میکنیم که با شرب، این اعم از شرب و تناول، تناول بکنه مسکر رو یا فقا رو اختیاراً مع العلم، بدوندم که این حرامه یا مسکره. و این کسی هم که این تناول میکنه و میخوره خودش بالغ و عاقل و مختار هم باشه، بلا اگر نابالغ باشه خب حد نداره. اگر مکره باشه حد نداره، اگر ناسی باشه حد نداره. این کاملا که در یکی از بحث‌های قبلی کمال رو و غیر کمال رو ذکر کردیم که در اکثر مباحث کمال رو ذکر کردن و گفتن باید کامل باشه و مقصود از کامل بیشتر اون شروط اربعه تکلیف هست و یا کمال اون شروط، یعنی عقل و بلوغ و عقل و اختیار و اراده. خب این اصل طرح مسئله است. میگن مسکر چیه؟ فقط شرابه؟ مثلا مسکر یعنی چی؟ یه تعریفی از مسکر باید داشته باشیم. مرحوم صاحب جواهر سه چهار تا تعریف رو ذکر میکنن و امروز که مواد مخدر متنوع شده است، واقعا این تعریف هایشون مورد توجه باید قرار بگیره و انتخاب بشه که مسکر چیه. بعضی گفتن که ما یحصل معه اختلال الکلام المنظوم و ظهور سر المکتوم. مسکر اون چیزیه که وقتی طرف ازش استفاده میکنه دیگه حرفاش منظم نیست، اسرار پوشیدهش رو آشکار میکنه، یعنی اختلال در تفکرش و تسلط بر فکرش و عقلش پیش میاد در حدی که حرف که میزنه نامنظم حرف میزنه. مسته معنیش اینه که حرفاش مثلا نامنظمه، و یا بعضی چیزهایی که اگر عاقل باشه نمیگه، اگر در حال غیر سکرش نمیگه، در حالی که هوشیاره نمیگه، در حال مستیش میگه. و ظهور سر المکتوم، این یک تعبیر، بعضی اینجور تعبیر کردن. بعضی دیگه فرمودن که ما یغیر العقل، باید عقل رو تغییر بده، و یحصل معه سرور، یک خوشحالی و نشاط خاصی برش پیدا میشه، عقلش زائل میشه، تغییر میکنه، نه زائل میشه. زوال عقل یک مسئله است، تغییر عقل مسئله دیگه است. یغیر العقل و یحصل معه السرور و قوت النفس فی غالب المتناولین. مسکر اون چیزی است که به واسطه او عقل تغییر میکنه و خیلی خوشحالی زیادی بهش دست میده و شهوت و هوس و خلاصه قوت نفسیش زیاد میشه، معمولا در اکثر قالب متناولین. این مسکره، یعنی اختصاص به شراب که شراب تعریف خاص خودش رو داره که حالا شراب از انگور به اصطلاح گرفته میشه و یا از خرما و کشمش هم گرفته میشه، این شرابه. حالا یک نوع دیگه هم هست که مثلا فقابش گفته میشود و اونم گاهی از این قبیل آثار داره یا نداره، بعد باید ببینیم آیا جزء مسکر حساب میشه یا نه. پس اینم تعبیر دوم. بعد میفرماین که بعضی هم تعبیر کردن که متلاوین ما یغیر العقل و الا فهو المرقد ان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد للعقل کما فی البنج و شوکران. حالا بعضی هم نوشتن شوکران، ظاهرا عربی همون شوکرانه. بنابراین معناش اینه که من تناول از ملد، این که در بحث ما حده که اگر کسی مسکر رو تناول کرد، اولا تناول رو معنا کردن که اعم از شربه، ممکنه این مسکر رو با غذا مخلوط بکنه و بخوره. شرب صدق نمی کنه ولی تناول صدق می کنه. پس کلمه تناول رو که ذکر کردیم به جای شرب و نگفتن من شرب المسکر و گفتن من تناول المسکر، مرحوم محقق منظورشون این بوده است که به هر کیفیتی باشه اگر با غذا مخلوط بکنه، نه با غذا مخلوط نکنه، با آب مخلوط بکنه به گونه ای که قابل تمیز نیست و در حقیقت آب غلبه داشته باشه و اکثریت داشته باشه. اینجا میگن تناول صدق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یک دلیل دیگری هم داریم که ما حرم اکثرهو حرم ما حرم کثیرهو حرم یحرم قلیلهو ولو یک قطره هم باشه. بنابراین مثال میزنن، ظاهرن صاحب جواهر مثال میزنن که اگر در یک کوزه‌ای یک قطره از شراب ریخته شده در این کوزه، کل این کوزه حرامه و کسی که تناول بکنه، عالمن آمدن تناول بکنه، یوحد حد مسکر رو میخوره. پس من تناول مسکر لازم نیست شراب خالص رو بخوره. اگر تناول کرد شراب رو، کمش یا زیادش، که مسکر است ولو کثیرش مشکل است مسکر است و قلیلش مسکر نیست، ولو این که مستقیما شرب نکرده، با غذا مخلوط کرده، یا نه با غذا مخلوط نکرده که اصلا شرب صدق نمی کنه، اکل صدق می کنه و چون تناول به غذا صدق می کنه. اگر کسی مثلا غذای متعارفش رو با مشروب مخلوط کرد و خورد، خب میگن تناول المسکر، میل کرد، یعنی ماها تعبیرا میگیم میل کرد، تناول از همون یعنی قبول میل و همون خلاصه خوردن و در برابر شرب قرار داره. به هر حال چی اشکال نداره؟ اونو بعد مثال میزنن. حالا چرا خجالت میکشیده؟ اگر مثلا احتقان بود، یعنی به جایی که از دهنش بخوره از پایینش به اصطلاح شراب رو وارد بدنش کرد. اینا میگن ما در باب روزه بحث کردیم که اگر مبتل روزه باشه اونجا هم ممکنه کسی بگه حدم میخوره، ولی اگر مبتل روزه نباشه نه، یک گناهی رو کرده اما حد شراب نمیخوره. بله ممکنه واقعا. حالا این دیگه یک نوع جمود بر مسئله هست. خب ما قرار است 3 دقیقه مزاحمتون بشیم چون سه شنبه است. پس بحث ما الان بحث حد مسکره. باید اول ببینیم مسکر حدودش چیه، با این حدود به اصطلاح مواد مخدر و انواع مواد مخدر که دوتاشو ایشون مثال دادن، مثل بنگ و شوکران، که بنگ من نمیدونم چه، بنج عربیشه البته، بنگ میشه به اصطلاح حشیشه، ظاهرا به حشیش مثلا بنگ گفته میشه. این انشالله در جلسه بعد صحبت میکنیم. 2-3 دقیقه مزاحمتون بشم. اگر یادتون باشه در هفته گذشته من یک روایتی رو عرض کردم از امام صادق سلام الله علیه هست. من از اون موسوعه نقل میکنم، ایشان از کافی نقل کردند، از جلد اول کافی. فرمودن که طلبت العلم 3 فعرفهم به عیانهم و صفاتهم. کسانی که تحصیل علم میکنن 3 دسته هستن، مشخصا اینها رو بشناس با صفاتشون و اعیانشون. سنفون یطلبه للجهل والمراء و سنفون یطلبه للاستلاء استطالت والخطل و سنفون یطلبه للفقه والعقل. 3 دسته هستن. بعد دسته اول رو در جلسه گذشته خوندیم که فرمودن که خلاصه علم پیدا، علم تحصیل میکنه که همه جا بگه من ملا هستم و هر جا میرسه اظهار فضل بکنه و اظهار برتری بکنه و در یتعرض للمقال فی اندیت الرجال به تذاکر العلم و صفت الهن و قد تسربل للخشوع. همه جا دنبال اینه که خودنمایی بکنه علم و فضلش رو، همه جا به خودش رو خاشع نشون و متواضع نشون میده، ولی تسربل للخشوع، ولی تسرع و تخلا عن الورع، ولی از ورع و به اصطلاح پرهیزکاری به اصطلاح دوره، یعنی پرهیزکار نیست اما خودش رو خاشع نشون میده و همه جا هم اظهار فضل میکنه. درباره این نفرین کردم، فرمودن دق الله من هذا خیشومه و قطع منه ایزومه، خداوند دماغش رو به اصطلاح بکوبه و سینه‌اش رو به اصطلاح قطع بکنه، یعنی در ردیف اهل علم نیاد. خب این قسم اول بود، در جلسه گذشته خوندیم. اما قسم دوم، و صاحب الاستطالت والخطل. استطاله یعنی طلب طول، و طول به معنای قدرت و قوته، یعنی هدفش از علم اینه که قدرت پیدا بکنه. و عرض کنم که خطل گفتن به معنای یک نوع به اصطلاح خدعه و تزویره. این شخصی که دنبال استطاله و خطله هست که نوع دومه، زو خب و ملق، همه جا تملق گویانه برخورد میکنه. یستطیل و علا مثلهی، با هم مباحثش، با هم حجرش، با هم ردیفش، با هم ترازش، با هم دورش استطاله میکنه، میگه من بهترم، من برترم، من ملاترم، من مثلا چین و چنارم. من اشباهه یستطیل و علا مثلهی من اشباهه. بنابراین با برخوردش با دوستان و رفقا و همترازاش همش بزرگ، به اصطلاح امروزی ها خود بزرگ بینه. خود بزرگ بینی یکی از صفات رذیله یک انسانه که همیشه خودش رو بزرگ ببینه. انسان هر که هست نباید خودش رو بزرگ ببینه، باید بگه من یک بنده کوچکی هستم. ولعل اون کسی را که تو روایات تصریح داشت، لعل اون کسی که به نظر من کوچکتر از منه در پیش خدا بزرگتر از من باشه. این احتمال رو همیشه آدم باید بده. همیشه انسان در برابر هر کسی که قرار داره اگر خودش رو بزرگتر از او میبینه احتمال بده که شاید پیش خدا اون طرف بزرگتر از خودش باشه. لذا خود بزرگبینی نباید داشته باشه. استطاله یعنی خود بزرگبینی. و لذا حالا این بازتر حضرت فرمودن که یستطیل علی مثله من اشباهه. این یک صفتش. این عالم دومی که درس میخونه برای این کاره. و یتواضع للاغنیا، برابر ثروتمندان متواضعه. هر کی پول داره سلامش میکنه، تواضع میکنه، احترام میکنه. اگر مثلا یه ثروتمند بیاد به دیدنش، مثلا حالا به قول معروف پیش پاش بلند میشه، اگه یه فقیر بیاد بلند نمیشه، ولی اگر یه غنی بیاد بلند میشه. برای اون ثروتمند هی تجلیل و احترام قائله، برای اون فقیر تجلیل و احترام نمیکنه. یتواضع للاغنیا، برای اغنیا و ثروتمندان متواضع میشه. من دونهی، از غیر اغنیا، یعنی غیر اغنیا رو تواضع نمی کنه. این چنین محصلی، این چنین عالمی، این چنین طالب علمی، فهو لحلوائهم حازم، لا حول ولا قوت الا بالله، فهو لحلوائهم حازم ولدینهی حاتم. شیرینی های ثروتمندان رو هضم میکنه، میخوره، میگیره، میخوره، هضم میکنه، ولی دینهی حاتم، اما دین خودش رو حتم میکنه و پایین میاره و از بین میبره. یعنی در برابر یک ثروتمند متواضع میشه، اون ثروتمند هم پولی بهش میده یا چیزی بهش میده یا بالاخره کاری براش انجام میده، شیرینی اون ثروتمند رو هضم میکنه، میخوره، ولی دینش رو حتم میکنه، دینش رو پایین میاره. خیلی باید مراقب این صفت بود که انسان در برابر، البته هیچ کس را نباید تحقیر کرد، نه ثروتمند را و نه فقیر را، اما این که فرق بذاره انسان بین یک ثروتمند و بین یک فقیر، سر جلوی پای ثروتمند بلند بشه یا برای ثروتمند چای بیاره ولی برای فقیر چای نیاره، به عنوان مثال دارم میگم، بریز دفترش بسپره که مثلا اگر فلانی فلانی اومدن بپذیر، اگر غیر این اومدن محلشون نگذار یا ردشون کن یه جوری. خب این جور کارها که مثلا دربانش رو توصیه میکنه که این قشت رو نپذیر، اون قشت رو بپذیر. اگر مرجع هستی باید هر کس رجوع میکنه بپذیری، هیچ فرقی نمیکنه. اگر هم مرجع نیستی هیچ کس رو نپذیر. که حالا در پذیرش افرادی وقتی ما بحث کردیم وقت گذشته است، به خصوص برای قضات که مکرر من گفتم یکی با به اصطلاح زناغ نباید، زنها رو نباید تنها بپذیری، یکی با پول نباید خلوت بکنیم. بنابراین این جمله الان تمام میشه. فهو لحلوائهم، چنین محصلی شیرینه های ثروتمندان رو هضم میکند ولی دین خودش رو حتم میکند. اینجا هم امام نفرین کردن به این یک محصلی. فعمل الله علی هذهی خب خبره او یا خبره او، خبره او اون که اعراب کرده بود، خبره او اعراب کرده بود، خبره او یا خبره او، و قطع من آثار العلماء اثره او. خداوند چنین آدمی رو که اینجوری درس میخونه و این روش رو داره، خداوند نابیناش بکنه یا خبرش رو در حقیقت، یعنی مشهور نشه تو مردم، مردم میدان پیدا نکنه، شهرت پیدا نکنه، به اصطلاح نفوذ پیدا نکنه، خدا نگذاره چنین عالمی مسلط بشه به مردم. اعمل الله و خبره او، یعنی خداوند شهرتش رو کور بکنه، یعنی شهرت نداره توسعه پیدا کنه و خلاصه یه ملای مشهوری بشه، یه ملای مشهوری بشه که این صفت ها رو داشته باشه. و قطع من آثار العلماء اثره او، حتی نوشته هاش و کتاب هاش و کارهای خیرش رو هم آثار علما نابود بکنه. کتابم که می نویسه جوری بشه کتابش گم بشه، هیچ وقت این آثارش رو نشناخت. امام رحمت رضوان الله تعالی امام علیه السلام نفرین کردن به این دو دسته از طلاب. دسته سوم میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.